نام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنه‌های سرسبز.
و ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه ضربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت می‌کنیم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب، چی به صورت نخوردن غذا یا بدغذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر، اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شوه. میخواییم صحبتهایی را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم. در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما با مسئله بسیار مهم دیگه، یعنی خواب مناسب اطفال، خواب مناسب با موقع و سر وقت اشاره داشتند که بحث همینجا وقت ما تمام شد و گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه را با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره، برای جلب توجه والدین یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین، و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن، باز به دلایلی که صحبتای خوب شد گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه هم همونطور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم. در ارتباط برای ما والدین گرامی بفرمایین که چی کار باید کنیم.
اجازه فهم یه عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام عرض به حضورتون که ما قبلنها خب بچه ها که مدرسه میرفتن حالا به نوعی اجبار میکردن یا عادت میکردن خانواده ها که ساعت مثلا قبل از 9:10 بخوابن اگر میخوابیدن، و صبح فرض کنید 6:07 بیدار میشدن. الان متاسفانه تقریبا 95% افرادی که میان سراغ ما بچه هاشون ساعت 10 بیدار میشن. چرا؟ چون تا 2-3 صبح بیدارن همراه خانواده. این بسیار غلطه. برنامه های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه ها نیست، هیچ جای دنیا نیست.
بله،
اگر افاده از رایان نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست. موبایل قدغنه، باید یک همکاری خانوادگی بشه این شکل بگیره درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میفته؟ وقتی بچه ساعت 2-3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد متابولیسمش کمکار میشه، نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده و وقتی بیدار میشه اشتها و غذا نداره، بعد صبر کنن یک ساعت یه سنیم تازه نهار بخوره، و وقتی میخواد نهار بخوره ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغرها زودتر از خواب بلند میشن چون زودتر احساس گرسنگی میکنن، اما بدخوری دارن، یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن، عصبت که عرض کردم. لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است، باید شکل بگیره. وقت مدرسه چه مجازی باشه چه حضوری باید این شکل بگیره. متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست، یعنی دیر برن میشه.
بله.
دوم استفاده از لوازم رایانه ایست که عرض کردم، چه موبایل چه وای فای باید خاموش بشه از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وای فای روشن باشه که بچه هر استفاده ایو حتی سالم حتی برای درساش تا ساعت 1-2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم بوفای مدرسه است. خب قبلنا بسیار از بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن، از سیب زمینی و ترخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود، و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جای ناگت و نمیدونم این غذای فست فودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر میخواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که میتوانست با همکاری و انجمن اولیاء مربیان شکل بگیره، در بعضی جاها ما تو اون سالهایی که من بودم تحقیقاتی که انجام میشد و عملا مداخله میکردیم آموزش میدادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن با همکاری انجمن اولیاء مربیان، قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی رو قرار بدن، هر روز یک خانواده دو تا خانواده بیان شریک بشن با همکاری خود بچه‌ها در بوفه اینها سرو بشه، و بسیار موفق بود.
بله.
و دیدیم چقدر روی الگوی غذای اینا و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سه، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانوادهایی که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگه کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن انشاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشان، اطفالشان و نوجوانانشان. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگه توصیه های بفرمایین که چه کار باید شود؟
عرض به حضورتون که باز یکی از نکات بسیار مهم اینه که ما الان بچه هم بسیار بیفعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله،
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت ندارن، در حالی که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه های ما تا نوجوانی باید حداقل روز یک ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخ سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی یا دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2 تا 3 ساعت از رده‌های سنی پایین 2 ساعت، رده‌های سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان گفته شد که اطفال باید حداقل روز 1 ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه‌ها و دسته‌های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است، چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه‌ها ضرورتا باید حتما مصرف کنن لبنیات، بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین‌های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پا پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنیم همه اگر این نباشه بچه رشد نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم از منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره و حتی شیر لبنیات و تخم مرغ داریم ما. لذا که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه این نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست. یعنی پروتئینی که در امتیازش 100 اینقدر خوبه. و اگر بچهای تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نمجبور کنیم، ذائقه سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز ذائقه نساختن به دلیل اینکه ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل اینکه عجل داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزوه میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه درآورد، یه طعم دلخواه زد، به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با خیلی از بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تخم مرغ نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه، یا نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. در اصل که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست میشه، بچه دوست داره انگشتی غذاهای انگشتی دستش بگیره و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله. و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونایی که ما میگیم بخوره، نه، این باید شد. در سن بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپای آمریکا، اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت، اینا غذاییه که بچه‌ها میگن تخم مرغ بیا توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم، راهش هم گفتیم من تکرار نمی‌کنم، انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت‌هایی دارن. سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین‌های دیگه ما از اینا، ویتامین ایمون هم معمولاً تو مغزهای روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوان، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغزها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدش رو تشکیل بده، این مناسبه. متاسفانه کنیم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله،
خودش میره تو گروه در واقع این. غیر از پروتئین، در واقع کربوهیدراته که منبع اصلی انرژی همه ماست. شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته، نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50% اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله،
نظام رو باید دقت کنیم. لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید، دنبال این نگردن بزنن رو ترازو یا واحد تعیین کنن چند کالری دارم خودم یا بچم میگیره، اصلا کار مردم این نیست. این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست، هر کدام به فراخوراشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگری که یادمون رفت، حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما یه نکته میخوام اشاره کنم از غذاهای سنتی ما. اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن. مثلا فرض کنید یک گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن. این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه، یا کنارش اگه سبزیجات قرار میگیره به خاطر ویتامین سی جذب پروتئین رو افزایش میده.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل و کارهای باز نسبتاً شایع در جامعه موضوع رژیم ها و برنامه های لاغری است که بعضی جوان ها هم وقتی وزنشان زیاد شده، چاق شدن، دختر یا پسر، دنبال برنامه و اقدامات لاغر کننده میرن. بعضی خوراکی مثل برنج و نان و مواد نشاسته ای را کم یا حذف میکنن کلن، مثلا تخم مرغ و لبنیات کم میکنن به این دلیل و بهانه که اینا آدم چاق میسازه. این چه قسمی است؟ از نظر علمی قابل قبول است و شما چی توصیه هایی در این رابطه دارین؟
ما حتی در بزرگسال هم ببینیم وقتی ما میگیم که حدود 50% افراد انرژی دریافتی روزانه‌شون از کربوهیدرات ها میگیرن، که البته کربوهیدرات ها مثلا قندهای ساده رو ما کنار میذاریم، چیزای کوتاه. اما یه عده میگن برنج نمیخورم که چاق نشم. خب مفردی که برنج نمیخوره نون میخوره و نون اتفاقا بیشتر اون رو چاق میکنه، چون برنج رو میشه بهش گفت شما بر اساس این مدت چطور بخور، چند قاشق بخور، کنارش چی بخور که سیر بشی و زیاد هم انرژی دریافت نکنی. اما وقتی نون میخوره ببخشید ترمز نداره. خیلی از افراد ماها ایرانیان نون خوریم چون قوت غالب ماست و وقتی میخوریم نونهای خوبی هم داریم مثل سنگک و غیره، تنوع نونی خب باعث میشه بیشتر میخورم و اینو محاسبه نمیکنم، میگم من برنج نمیخورم ولی چاق میشم. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم که جای دیگه مشکل داره. لذا باید حکم به تناسب باشه، همه هم مصرف بشه، هیچ گروهی ما هضم نمیکنیم. توجه میفرمایید؟
بله.
به ویژه برای کودکان نوجوانمون، ولی باید حد و نصابشو داشته باشیم. یه نکته اصلی بگم، ما در یه گریز به عقب برگردم، من بچه تا یه سالمون بیش از 1000 کیلوکالری نیاز نداره روز. گاهی اوقات انقدر میخورن به این بچه چه از شیر خشک و چه شیر خودشون غذا، این بچه پف بکنه و دوست دارن. این در واقع آمادگی پیدا میکنه برای چاق شدن. تا 3 سال 1300 کیلوکالری، بعد از اون تو نوجوانی چیزی که حالا نخوام تقسیمشو بگم حد اکثر 1600 کیلوکالری.
بله.
حالا اگه ما اینو نمیگم خودشون محاسبه کنن، فرض بر این باشه تمام گروهای غذایی 3 وعده اصلیمون یعنی صبحانه ناهار شامو به اندازه بخوریم، برای اینکه این تناسب کالری روزانه حفظ بشه. من شب اگه کمتر بخوام چون استراحت بعدشو دارم، خب سبکتر میخوابم، به تب در واقع مشکل کمتری دارم. صبحانه برای بچه‌ها به ویژه مهمه چون باید طول روز ذهنشون کار کنه و یادگیریشون افزایش پیدا کنه، منتها نه پرخوری بشه. از اقلام مختلف، آب میوه‌ها، تخم مرغ، شیر، پنیر، حتما نباید با همه اینا با هم باشه. عرض کردم به تنوع از اینها بر اساس زمانی که دارن. لذا اگر ما اینو استفاده کنیم، احتیاج به رژیم‌های کاهش وزن به ویژه شدید برای بچه‌ها اصلا نداریم. اما بچه‌ای که چاق شدن، صدک وزنشون بسیار بالاتر از نرمال قرار گرفت، مجبوریم رژیم بدیم، اما نه این رژیم‌هایی که اشاره شد، رژیم‌های کاهش وزنی که حذف وعده یا حذف غذا گروه غذایی بکنه مطلقا، اما بر اساس تناسب وزنشون نسبت به قدشون و اون صدک‌های وزنی ما تنظیم بکنیم چقدر در روز کالری از کدوم گروه بگیره، اما همه گروه‌ها. بنای اساس خیلی مناسب پیش میره و مکمل های کاهش وزنم به هیچ وجه در دوره کودکی داده نمیشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشند. واقعا نکات خوبی بود در زمینه تغذیه مناسب، رفتارها و روش‌های والدین، پدرها و مادرها، و اینکه ما چطور باید با صبر و حوصله با درک شرایط روحی و روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان خود ما شرایط را فراهم بسازیم که اونا یک تغذیه مناسب داشته باشند، هم از بدخوری و کمخوری پیشگیری شود و هم از پرخوریشان پیشگیری شود تا یک رشد و زندگی سالم و مناسب داشته باشند. با شما دکتر صاحب خداحافظی میکنیم، باز هم تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. تا حالا هیچ وقت شده که گلوتون درد بگیره؟ خیلی از بیماران از گلو درد شاکی هستن. این گلو درد میتونه ناشی از یک عفونت گلو که همراه با ترشحات رنگی باشه و گاهی وقتا اختلال در بلع هم ایجاد کنه همراه باشه. گاهی وقتا این گلو درد میتونه با یک درجه حرارتی بالای 38 درجه همراه باشه. اگر این گونه باشه، همیشه این سوال برای ما پیش میاد که آیا این گلو درد با سردرد، سرفه، بدن دردهای عمومی همراه هست یا نه. اگر این اتفاق بیفته، معمولا عفونت‌های ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. معمولا ترشحات پشت حلقه اینها به صورت ترشحات سفید رنگ براقه. اما وقتی این ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و به صورت سفید کدر میشه، همراه با تورم گردن هستش و حساس هستش این تورم در ناحیه گردن، خب خصوصا تو زاویه فکی، همیشه این فکر رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه بیمار ما دچار مامپ شده باشه، یه عفونت ویروسی که قدرت بزاقی رو درگیر میکنه. گاهی وقتا هم این ناشی از یک عفونت‌های باکتریایی هستش. عفونت‌های باکتریایی معمولا غدد لنفاوی در کنارش بزرگ شدن لوزه ها به همراه اون تب، لرز ممکنه همراه باشه که ضرورت داره که تو این گونه موارد آنتیبیوتیک مناسب دریافت کنن که بهتره که با پزشک در ارتباط باشه. اگر یه عفونت گلو بیش از حد طول بکشه، عوارضش عوارض قلبی خواهد بود. پس یک عفونت گلو رو نباید پشت گوش انداخت. گاهی وقتا دیده میشه که افرادی که خب یک درد گلو دارن، سردرد دارن، سرفه دارن، درد بدن دارن، بعد در کنار اینها هم اتفاقی که میفته براشون این هستش که ترشحاتشون زخیم و کدر میشه. بعضی عفونت ویروسی ناشی از یک عفونت سرماخوردگی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هیچ گونه از این موارد نیست. کسایی هستن که مشروبات الکلی میخورن، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی که نه اصلا تو محیط دودآلود قرار میگیرن، کسانی به اون به عنوان یک ریاکشن برخورد با این گونه موارد میتونه یک التهاب در گلو رو واسه افراد ایجاد بکنه. که خب ما میگیم افراد سیگار نکشن، الکل نخورن، خودشون از محیط دور کنن. گاهی وقتا این گلو درد با هورسنس یا خشونت صدا همراه، که اون وقت حتما باید با پزشک مشورت کرد. در ارتباط با گلو درد چرکی مد نظر داشته باشین، چون عوارضش ممکنه منجر به عوارض قلبی بشه، حتما باید با پزشک در ارتباط بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی. گلستان آتش به زمستان، ماه به دریا آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم دلبر افغان، از هم نزیاد و نکمیم دلبر افغان، از هم نزیاد و نکمیم دلبر افغان. از راه دور آمدی چی ناسبور خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، پرانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، ترانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید، بوی وطن برتنید، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با داستان شیون. هنوز یک چشم هم نخوابیده بودند که برف کوچ آمد. یک گر و گری برخاست که دل به دل خانه کس نماند. اول سک ها بقی وست آمدند و بزغال ها بق زدند. بعد اهالی سراسیمه بیدار شدند. یا الله خیر، یا الله خیر، یا بادار مهربان، یا شای اولیا. بدوید قرآن سر راهش بگیرید که طرف آبادی لنگر نکند. حالا خاتون قرآن را بیاور. سر لوچ و پای لوچ بیرون دویدند و قرآن ها را سر دست بلند کردند. خدایا با آبروی کلام خودت. سوز سرما به داخل خانه ها وارد شد و بچه های کوچک را هم بیدار کرد. چه گریه و ماتمی. زنها دستانشان را در هم می فشردند و مشت به سینه می زدند. خدایا رحم کن. کودکان هراسان با مادرانشان چسبیده بودند و می گریستند. مادران حوصله نوازش نداشتند. صدای گر و گر فروکش کرد و برف کوچ آرام شد. خیر خدا که لنگر برف کوچ بالای آبادی نبود. تا پشت چشمه آمد ولی آبادی را نگرفت. کوه میخ مردمش را نمی کشد. یگان وقت قهرش می آید، زور نشان می دهد ولی بدی نمی کند. بیخی زهره ترک کرد بی صاحب. شکر که بخیر تیر شد. هرچند که زور آور بود ولی از بالای قرآن تیر شده نتوانست. صبح که دامن هوا خط انداخت، یعقوب رفت وضو بگیرد. باد سوزناکی برف را مثل خاک نرمی از زمین بلند می کرد و به سر و صورت یعقوب می پاشید. یعقوب هیچ رأی نمی زد. خوش بود که برف کوچ آمده و بخیر تیر شده. لب چشمه که رسید آب چشمه تفت می کرد. هنوز دست به آب نزده بود که یک سیاهی را آن سوی چشمه دید. یک چیز بزرگ که زانو زده بود و گردنش را بالا گرفته بود. فکر کرد که امشب خوب نخوابیده و پیش چشمانش چرچر می شود. وضو که بگیرد خوابش می پرد. آب گرم بود و یعقوب هر مشت آبی را که به صورت می زد خوش خوشش می آمد. وضو را با آرامش گرفت. مسح سر و پاها را هم کشید. حس کرد چشمش روشن شده است. بالای چشمک نگاه کرد، باز همان سیاهی را دید. یک چیز بود که تا حالا به چشم ندیده بود. قل هو الله احد را خواند و به اطرافش کفت کرد. خواست برود بالای منبر اذان بگوید، اما دلش واهمه داشت و جرأت نکرد. قدمهایش را تند تند به طرف خانه برداشت. برف زیر پاهایش گرس گرس صدا می داد. پیش خانه نعیم سوکسوک که رسید در باز شد و نعیم سوکسوک بیرون شد. گفت امشب برف کوچ کس را خواب نگذاشت. حرام کند اگر چشم روی هم گذاشته باشم. یعقوب گفت خواب را خیر است که یک بلا آمده. پشت چشم زانو زده عین یک دیو. خدا خیر ما را پیش کند. نعیم سوک سوک چشمانش را مالید و گفت: چی میگویم؟ اوش بسرت هست؟ طرف چشمه نگاه کرد. تاریک بود و چیزی ندید. یعقوب گفت: برویم خلیفه زامن و ناظر زوار را هم بیدار کنیم. یک وقت بیخبر در آبادی نیاید همه را ضایع کند. نعیم سوک سوک گفت: با چشم خود دیدی؟ با چشم گناهکار خود دیدم. خدا خیر را پیش کند. این هم خلیفه خودش آمد. من می روم دم خانه ناظر زوار. خلیفه بالا پوش برک رویشان انداخته بود و آفتابی که دستش بود از زیر آن دیده می شد. ها چی گفت؟ و گوی از برفکوش بالای چشمه که نیامده. یعقوب گفت: پشت چشمه یک بد سنبل معلوم می شود. حیوان که نخواهد باشد. گمانم یکان بلا بتر است. تو حالا برو طهارت بگیر. خلیفه آفتابش را نگاه کرد و گفت: آب ندارم. ملا اندیشید یک وقت دو وقت بی آب تیر می شود، ولی وای از روزی که بلا میان چشمه بخوابد و کس را نزدیک شدن نگذارد. نه، شاید بلا نباشد. خدا نمی گذارد چشمه هایش را بلا بزند. ناظر زوار قوخ قوخ کرده همراه نعیم آمد. چی گپ است؟ یعقوب گفت: گپ کلان است. زود نمازتان را بخوانید که قضا نشود. لب چشمه نباید زیاد شورتور کنیم. خلیفه اشاره‌ای به خانه‌اش کرد و گفت: بیایید همینجا نماز بخوانیم. برف پاهایشان را دم دروازه تکاندند و بی سر و صدا وارد شدند. یعقوب که نمازش را تمام کرد، همگی حاضر بودند. خلیفه یک کرند گرفته بود و ناظر زوار یک بیل. وقتی بیرون شدن، زن خلیفه با نگرانی سر راه یعقوب ایستاد. چی گپ است؟ یعقوب با بیمیلی گفت: هیچ چیز نیست. یک لحظه لب چشمه نیایید که چه می شود. نعیم سوک سوک دالان تاریک را از نظر گذراند و چشمش به یک شاخین افتاد. شاخین را گرفت و پشت سر بقیه بیرون شد. هر چهار نفر پس و پیش حرکت کردند. باد به شدت می‌وزید. لب چشمک رسیدند، هوا روشن شده بود. دیدند که راستی یک چیز بد هیبت پشت چشمه زانو زده است.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. نعیم سوک گفت: کدامتان موتر دیده اید؟ یک وقت موتر نباشد. ناظر زوار گفت: موتر که اینجا آمده میتواند، نه راه نه سرک. یعقوب گفت: چهارقل بخوانید و بجانتان کفت کنید. خلیفه گفت: این بلاست، ندیده اید که سرش مثل کفش مار است و یک چشم به فرقش دارد؟ چه دروغ بگویم، ما که پیش رفته نمیتوانم. یعقوب گفت: خود را حصار کنید، هیچ دیو هم نمیزند، پس تو پیش برو، ما از پشتت میاییم. یعقوب گفت: معطل نکنید، من تنگی نفس دارم و از این پیشتر رفته نمیتوانم، شما تیز بروید و از چهار طرفش بزنید. خلیفه گفت: تو که نروی ما رفته نمیتوانیم، این را اگر با ضرب دعا نکشیم با بیل و کرم نمیشود. یعقوب اف کشید و حرکت کرد، آهسته آهسته قدم بر می داشت و لبهایش بیر بیر می رفت، فقط الحمد و قل هو الله بی غلط به زبانش می آمد. دیگر بدبختی من کم بود که یک بلا هم در این وقت سال پیدا شد. سه چهار قدم مانده بلا گردن بلندش را چرخاند، دل یعقوب از دل خانهش کنده شد، خواست فرار کند اما دیر شده بود. توکل به خدا کرد و گفت: بزنید. خلیفه و ناظر زوار و نعیم سوک از سه طرف زدند، بیل و کرند و شاخین بود که فرود می آمد، با هر جا که برابر شد زدند، اما بلا تکان نخورد، چه با او زدند چه با سنگ. نعیم سوک گفت: هیچ چیز به جانش کار نمی کند. ناظر زوار گفت: او حالا فهمیدم، این کرگدن است، هر چی بزنیم فایده ندارد، شمشیر هم با پوست این کار نمی کند. یعقوب گفت: اگر کرگدن باشد که خیر است. شاخین را از نعیم گرفت و یک ضربه محکم زد، بلا هیچ تکان نخورد. خلیفه گفت: اصلاً این دمدار است یا نه؟ ناظر زوار گفت: با عقل ناقص من از طایفه بنی جان است. یعقوب که حالا از استرابش کاسته شده بود گفت: یک کاسه آب بیاورید، دعا بخوانم، اگر بنی جان باشد که گم می شود. ناظر زوار رفت از چشمه کمی آب روی بیلش چکان چکان آورد. یعقوب دعا خواند و کفت کرد و خواند و کفت کرد، هفت بار کفت کرد. گفت: حالا آب را بالایش بریز، اگر بنی جان باشد گم می شود. ناظر زوار آب را بالایش پاشید، آب که به بدن بلا رسید کمی پوستش لرزید. ناظر زوار با سرگردانی گفت: زنده دم که هست، بعد که چیزی نشد. خلیفه ما تو مبهوت مانده بود، والا این چه جانور باشد، دیو و پری که نیست. نعیم سوک با شاخین با پوست نفوذ ناپذیرش داد و گفت: حالا این از کجا آمده باشد؟ بال و پر هم که ندارد که بگوییم از آسمان آمده، مگر این که دیشب برف کوچ از بالای کوه میخاورده باشد، جای دیگر را گمانی نمیدهم. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
از شهر مقدس مشهد شننده برنامه خودتان رادیو دری می باشن. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد رضایت یک یک شما عزیزان را جلب کرده باشد. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته کنکاش. امید که فرصت همراهی ما را داشته باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به کابل پایتخت افغانستان سفر و با تعدادی از مقامات عالی رتبه حکومت طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، سرپرستان وزارتخانه‌های خارجه، دفاع و صنعت و تجارت حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. هیئت‌های سیاسی و اقتصادی ایرانی و افغانستانی هم دیدارها و گفتگوهای با هم انجام دادند. در برنامه این هفته کنکاش به اهداف و نتایج سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با افغانستان و زمینه‌های همکاری‌های ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده خواهیم کرد. آقای عراقچی در پایان سفر یک روزش به افغانستان در گفتگو با خبرنگاران در کابل مسئله امنیت مرزها، آب و حقابه ایران و مهاجرین افغانستانی در ایران را از مسائل مهم مورد بحث خود با مقامات حکومت طالبان دانست و سفرش به افغانستان را مثبت ارزیابی کرد.
بحث امنیت مرزها بحث مهمی بود صورت گرفت. تاکید هر دو طرف بر این بود که امنیت مرزها مهم هست. تدابیری قبلا اندیشیده شده، تدابیر بیشتری به کار گرفته خواهد شد. بحث آب یک بحث جدی ما بود. الحمدلله رویکرد طرف مقابل ما، طرف افغانستان، رویکرد سازنده و مثبتی هست. در این خصوص توافقاتی صورت گرفت. اصل قضیه مورد تایید دوستان ما در کابل هست و ان شاء الله با پیگیری که خواهد شد امیدوار هستیم که این امر تامین بشه. موضوع مهاجرین و افزایش تعداد اونها در ایران یک بحث جدی ما بود و صحبت شد و توافق شد که ما راه همکاری رو در پیش بگیریم که چگونه مهاجرین غیرقانونی بتونن به صورت آبرومندانه‌ای به کشور خودشون برگردن و شرایط مناسبی در کشور خودشون داشته باشن. نظر طرف افغانی بسیار مثبت در این خصوص. البته این چیزی نیست که در یک شب و دو شب یا حتی یک سال دو سال اتفاق بیفته، ولی باید شروع بشه و توافق وجود داره که ما این حرکت رو شروع بکنیم. در مجموع به نظرم که سفر بسیار خوبی بود. الان درک بهتری بین ما و دولت موجود در کابل وجود داره. تعاملات بیشتری نسبت به گذشته وجود داره. منافع ما الان به نظرم مقدار زیادی تامین شده و تامین هم خواهد شد. از نگرانی ها کاسته شده و انشالله ما این مسیر رو ادامه خواهیم داد.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم سفر آقای عراقچی و هیئت همراه با افغانستان را مثبت و سازنده خواند و گفت در دیدارها پیرامون مسائل سیاسی دو کشور، منطقه و جهان، مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، مهاجرین و آب بحث‌های خوبی انجام شد.
صحبت‌ها، مجالس خیلی به خوبی انجام شدند. موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان، امور اقتصادی که افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شود، و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور از بندر چابهار استفاده خوب شوه و تسهیلات جات شوه تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه. در این باره هم صحبت خیلی مثبت بود. موضوع دیگر موضوع مهاجرین افغانستان بود که در ایران زندگی داره. موضوع آب مهم است، هم بر افغانستان هم بر ایران، ولی موقف امارت اسلامی افغانستان این هست که ما به نعمتی که خداوند داده یا میت که آب هست در او بخالت نداریم. ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردمی سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. وقتی که آب پیدا میشه، حتی رئیس الوزراء صاحب گفت که اگر توافق هم نباشه، کدام مائده هم نباشه، ما از خاطر اسلامیت و انسانیت و مسئولیت خود میدانیم که باید به او مردم آب برسه. همچنان سرازی هم بحث شد که چطور سطح دیپلماتیک هر دو کشور بالا بره.
از قاسم غفوری کارشناس سیاسی ایرانی پرسیدیم مقامات جمهوری اسلامی ایران چه اهداف و برنامه هایی را در رابطه با افغانستان دنبال می کنند و سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان تا چه حد بر دستیابی به این اهداف تاثیرگذار خواهد بود.
که جمهوری اسلامی ایران در طول 3 سال اخیر، یعنی از زمان خروج مفتزهانه آمریکایی از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان انجام داده، این هستش که همواره تلاش کرده تا از یک طرف همگرایی و اتحاد درونی رو بین جریان‌های درون افغانستان ایجاد بکنه و از طرف دیگه به هر حال ظرفیت‌سازی‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بین دو طرف رو هم بخواد ایجاد بکنه. و همین دلیل هم مشاهده هستیم در دورانی که آقای کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان بودن و چه در دورانی که الان آقای بیگدلی هستن، تلاش های بسیاری بر اساس همین دو محور انجام شده. یعنی یکی نزدیک کردن دیدگاه ها بین جریان های درونی افغانستان است. آقای بیگدلی دیدارهای متعددی رو داشتن با جریان های مختلف افغانستان، از طالبان گرفته تا جریان های شیعه و اهل سنت، تلاش کرده این وفاق داخلی رو بخواد افزایش بده. و از طرف دیگه هم مشاهده تلاش های طرفین بودیم برای توسعه مناسبات در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و مهاجرین. و میشه گفت سفر آقای عراقچی یک نقطه عطف خواهد بودش در تحقق این امور، به ویژه اینکه به هر حال مشاهده هستیم که عالی ترین مقامی هستش که جمهوری اسلامی این سفر رو انجام میده و این خودش بیانگر اهتمام و توجه ویژه‌ای هستش که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این اهداف داره. که طالبان هم مشاهده هستیم که یک استقبال گرمی داشتن از این سفر و تاکید داشتن بر اینکه دو کشور همسایه ایران و افغانستان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستن برای همگرایی و توسعه مناسبات. روابطی که به هر حال نیازمند سی پیش زمین هم هستش که برحال جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده ظرفیت هایی رو که داره از اون برای تحقق این مهم استفاده بکنه. در طرف مقابل هم برحال برخی از مباحث مثل مسئله توجه طالبان به ایجاد یک همگرایی بین جریان های سیاسی، توجه به مطالبات مردمی و برخی از مسائل دو جانبه مثل مسئله حقابه هایی که برای ایران وجود داره، اینها میتونه مؤلفه هایی باشه که توسعه هرچه بیشتر و سریعتر مناسبات دو کشور رو به همراه داشته باشه.
از سید آقا موسوی نژاد کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدیم سفرهای متقابل مقامات جمهوری اسلامی ایران و مقامات در افغانستان و دیدارها و گفتگوهای فیمابین، از جمله سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان و دیدارهایی که انجام شد، چقدر به تحقق مطالبات طرفین و رسیدن به اهداف مشترک دو کشور کمک می کند؟
در ارتباط با سفر وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارهایی که با مقامات افغانستان انجام دادن، به نظر میرسه که به دلیل وجود موضوعات مورد علاقه طرفین و نگرانهای مشترکی که وجود داره و همچنین موضوعاتی که بین دو کشور هست، مثل مسئله مهاجرین و عقابه جمهوری اسلامی ایران و مسئله تروریسم، میتونه این دیدارها و گفتگوها علاوه بر این که طرفین از دیدگاه های یک دیگر از نزدیک آگاهی پیدا میکنن، تفاهماتی هم در زمینه های مختلف صورت میگیره و میتونه که منجر به یک طرح عملی برای موضوعات شکل بگیره. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین وزیر خارجه پس از استقرار نظام امارت اسلامی افغانستان از جهات مختلف دارای اهمیت هست. نکته اول ای که پس از استقرار هیئت حاکمه جدید آمریکا و رهبری ترامپ و اظهاراتی که در قبال افغانستان داشته، و نکته دوم به ارتباط مسائل تجاری که دو طرف دارن و حجم بالایی از تجارت حساب میشه، و از طرف دیگه نگرانی های مشترکی که دو کشور در ارتباط ارتباط با تروریسم دارن. و نکته سوم هم مسائل مورد گفتگو که طرفین علاقمندن که در او ارتباط با هم دیگر گفتگو داشته باشه، مثلا مهاجرین هست و مثلا حقابه ایران هست، چنان که در دیدارها هم منعکس شده. و مسائل مشترک خصوصا در مسائل امنیتی که دو طرف